السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، قبل از شروع منبر کسب اجازه می کنم از اساتید حاضر در مجلس، مخصوصا حاج آقای صنایعی که در دوشنبه گذشته از فرمایشاتشون بهره کافی رو بردیم، و همچنین استاد گرامی حاج آقای نجفی که به هر حال بعد از مرخصی کوتاهی از ایران امروز برگشتند و باعث چشم روشنی ما شدند. انشالله که خداوند به برکت این ایام پر نور توفیق روزافزون و عمر با برکت به همه خدمتگزاران این بنای مقدس مرحمت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آلش. خب، شما خیلی آرام صلوات فرستادید، مجبورمون کردید که یک روایت زیبایی هم در مورد این ذکر شریف عرض بکنیم. آقا رسول الله می‌فرمایند که الشیطان و اسنان، دو جور شیطان داریم، شیطان الجن و شیطان الانس. بعضی از انسان‌ها هستن شیطان صفتن، فکرشون، گفتارشون، رفتارشون کنار انسان که میان ناامید میکنن انسان رو. از شیطان و یعیدکم الفقر. بعد حضرت فرمود برای اینکه این دو شیطان رو از خودتون دور بکنید، یبعد عنکم الشیطان الجن به ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله رو که بگین، شیاطین جنی از شما دور میشن. فانها کنز من کنوز الجنه. این ذکر، ذکر عجیبیه، ذکر ساده ای نیست، این یک گنجینه است. در روایت داریم 72 بلا رو دور میکنه: پشیمانی، پریشانی، بلا، مصیبت، حوادث ناگوار رو از انسان دور میکنه. طرف عرض کرد یا رسول الله، پسرم به دست کفار قریش اسیر شده. حضرت فرمود این ذکر رو زیاد بگو. بعد از چند روز پسرش آزاد شد. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله شیاطین جنی رو از انسان دور میکنند. و حضرت فرمود یبعد عنکم الشیطان الانس بالصلاة علی محمد و آل محمد. انسان های شیطان صفت تا ببینند شما زیاد این ذکر شریف رو میگین، از شما دور میشن، از شما فرار میکنن. شما با این ذکر شیاطین انسی رو از خودتون دور بکنید. انشالله که در این شب عزیز، شب جمعه که شب صلوات است، انشالله هممون توفیق عمل به احادیث، به روایات اهل البیت رو پیدا بکنیم. باز هم صلوات ختم کنید. اگر کسی بخواد در مسیر رشد، در مسیر قرب به خدا ارتقا پیدا بکنه، رشد کنه و از این مقام و جایگاه معنوی که تا به این سنش که رسیده پیدا کرده چند پله بالاتر بره، باید چند کار رو انجام بده. دو کار مهم رو باید انجام بده. البته کار بازو و کار جسمی منظورم نیست، دو کار باطنی و روحی و فکری رو باید انجام بده. کسی که میخواد در قرب به خدا رشد بکنه باید دو عمل رو نسبت به نیتهاش انجام بده. اول یک صعود نیت ما داریم و دوم وفور نیت. البته این اصطلاح خاصشه، ساده بگیم رشد کیفی نیت و رشد کمی نیت. ظاهر کار زیاد فرق نمیکنه، بس رو نیته. ظاهر نماز امیرالمؤمنین با نماز ما فرق نمیکرد، اما اون چیزی که باعث شد نماز حضرت ارزش پیدا بکنه رو انگیزه ها و نیت حضرت بود. وقتی ما عبادتی انجام میدیم انگیزه هامون با هم فرق میکنه، حتی در یک صف جماعت که هستیم چون نیت ها فرق میکنه، ثواب نماز ها، تأثیر نماز ها فرق میکنه. گاهی وقتا هست انسان پست‌ترین مرحله نیت رو برای خودش انتخاب میکنه و شاید بشه گفت اکثر مردم هم در همین مرحله توقف کردن، رشدی نکردن. وقتی که عملی رو انجام میده، چه عمل عبادی باشه چه غیر عبادی، وقتی میبینیم ته کارش، ته دلش رو نگاه میکنیم، میبینیم برمیگرده به دنیا. طرف نماز شب میخونه، چرا؟ چون شنیدم صورتم رو نورانی میکنه، چون روزی رو زیاد میکنه. غسل جمعهش ترک نمیشه، به چه خاطر؟ چون شنیدم بدن انسان تو قبر نمیپوسه. صله رحم میکنه، چرا؟ چون عمر انسان رو طولانی میکنه. یعنی دعا میخونه، چرا این دعا رو انتخاب کردی؟ میگه آخرش رو نگاه کن، چقدر خواسته های زیادی رو ما از خدا میخوایم، هم وسعت رزق رو میخوایم، هم عمر طولانی میخوایم، هم چی میخوایم، هم چی میخوایم. زیارت ائمه معصومین هم که میره تهش رو نگاه میکنیم، میبینیم باز برای دنیاشه. وقتی که کولباری از بلا و مصیبت و گرفتاری سراغش اومده، میبینیم میره سراغ حضرت، میره زیارت. ای چه بسا اگه گرفتار نمیشد اصلا زیارت هم نمیرفت، ای چه بسا اصلا دعایی هم نمیخوند. لذا او عارف بزرگوار میگه حق داره امام رضا از ماها گله بکنه که چرا فقط شما وقتی که گریتون میاد، وقتی بلا و مصیبت سراغتون میاد، میایین به زیارت من، هق هق گریه میکنید که ما حاجتتون رو بدیم. گرچه اینم خوبه، اونا باب الله هستن، وظیفمون اینه که نمک طعامون هم از اونها بخوایم، اما بحثمون رو اینه که میخوایم از این مقامی که پیدا کردیم تا به این سنی که رسیدیم، میخوام یک مقداری مقام معنویمون رشد بکنه، بالاتر بره. رضا امام رضا حق داره بگه موقعی هم که خوشحالید، موقعی هم که گرفتار نیستید، اون موقع هم بیاین به زیارت من. شخصی از طائف اومد مدینه خدمت پیغمبر، عرض کرد آقا جان یادتون هست اون موقعی که اومدید طائف و همه به شما سنگ زدن، من پناهتون دادم. اون موقعی که همه شما رو روندن، من شما رو مهمان کردم. اون موقعی که همه به شما بی احترامی کردن، من شما رو احترام کردم. حضرت خیلی خوشحال شد، فرمود که حاجتی داری، خواسته ای داری، بو تا ما عمل کنیم. عرض کرد که یا رسول الله میشه 200 گوسفند و یک چوپان به من بدین؟ تا این رو حضرت شنید سری از تأسف تکان داد و فرمود بهش بدین. حضرت فرمود اما چرا این مرد طائفی همتش مثل همت پیرزن بنی اسرائیل نبود؟ بعد خود حضرت قضیه رو تعریف کرد. حضرت فرمود خداوند وحی کرد ای موسی، جسد حضرت یوسف رو از مصر به بیت المقدس ببر، اونجا دفن کن. گفت پروردگارا من جای قبر حضرت یوسف رو نمیدونم کجایه. وحی رسید برو فلان مکان، اونجا پیرزنی هست، او جای قبر رو میدونه، برو از او بپرس. موسی رفت آدرس رو پیدا کرد، یک پیرزن پیر کمرخمیده‌ای. گفت قبر حضرت یوسف کجایه، من وظیفه دارم. پیرزن زرنگ بود، نگاه کرد دید حضرت موسی. گفت یا موسی من به یک شرط جای قبر رو به تو میگم. گفت شرطت چیه؟ گفت شرطیه که من هر چی بگم باید قبول بکنی. موسی یک مقداری تأمل کرد و رسید موسی قبول کن، تو که نمیخوای شرطش رو ادا بکنی، ما باید شرطش رو بدیم، قبول کن. موسی گفت خیلی خوب، چه شرطی میخوای بذاری؟ گفت شرطم اینه که در بهشت همسر تو باشه، در بهشت همسر تو باشه. پیغمبر فرمود چرا این مرد طایفی همتش اینقدر کم بود؟ چرا دنیا رو از ما خواست؟ چرا مثل او آخر، چرا همنشینی ما رو تو بهشت نخواست؟ بعضیا انگیزشون، نیتشون از اعمال چه عبادی چه غیر عبادی برمیگرده ته تهش به دنیا. بزرگی در قم حرفی میزد خیلی عجیب، اینا رو باید روش تأمل کرد، تو خلوتها فکر کرد. ایشون میفرمود که بعضیا عبادتهاشون بوی دنیا میده. وقتی ملائکه این عبادتها رو بو میکشن، بوی دنیا ازشون بلند میشه. برعکس عده‌ای معامله میکنن، در معاملات که خست غربت شرط نیست، عده‌ای معامله میکنن، در معاملهشون بوی خدا و آخرت میده. عده‌ای عبادتشون بوی دنیا میده، از اون طرف بعضی دنیاشون بوی آخرت و بوی خدا میده. چقدر فرق میکنه. بقول اون بزرگ میگه بعضیا سنشون بالا میره اما روحشون همونطور در زمان کودکی که باقی مونده رشد نکرده، ظاهرشون بزرگ شده. در زمان کودکی و بچگی ما بچه‌هامون رو با توپ و عروسک و اینها سرگرم میکنیم، عده بزرگ میشن اما روحشون اسباب بازی‌هاشون فقط فرق میکنه. اسباب بازیشون از توپ و عروسک تبدیل میشه به طلا و جواهر و ماشین مدل بالا و خونه و مغازه و باغ و الا روح همون روح کوچیکیه. اسباب بازی ها فقط فرق کرده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ملا هادی سبزواری، این فیلسوف حکیم عارف، کتابی داره دعای جوشن کبیر رو شرح کرده. در مقدمه کتابش حرف عجیبی میزنه، میگه من این دعای جوشن کبیر را دعای عجیبی میبینم و واقعا هم عجیبه، اصلا دعای خاصیه. هزار اسم و نام خدا رو ما میبریم و در کل این دعای طولانی فقط یک حاجت از خدا داره، فقط یک حاجت. بعد مینویسه که من این دعا رو دعای عجیبی میبینم و در قنوت نمازهایم این دعا رو میخونم. حالا شما ببین در طول سال ما سه شب میخوایم این دعا رو بخونیم، 50 بندشون که میخونیم باید چایی و شربتی چیزی بخوریم، بعد لنگمون هم دراز میکنیم و بقیهش هم بگیم همونجوری میخونیم. بعضیا اونقدر به مقامهای معنوی بالایی رسیدن، مثل یک رفیق صمیمی و عزیزی که چندین سال ندیدیش، شب میری خونهشون تا کی صحبت میکنی، بعد میبینی اذان صبح گفتن. ای چقدر زود گذشت، به قدری لذت بردی از صحبت کردن و همنشینی با این رفیقت که وقت ازن حالیت نشده. عده اینطور با خدا رفیق میشن. نکته جالب اینه که ایشون میفرماید که من چون فقط و فقط خود خدا رو میخوام، حتی این یک حاجتی هم که تو دعای جوشن کبیر هست او رو حذفش کردم، فقط اسمای خدا رو میبرم. الغوث الغوث خلصنا من النار رو هم، نه اینکه دست برد بزنم به این دعا و بخوام دعا رو تغییرش بدم، نه، به قدری از خوندن اسما و گفتن اسامی خدا لذت میبرم که اصلا احتیاجی نمیبینم که حاجتی از خدا بخوام. حاجت من فقط خود خداست. و حضرت امام هم میفرمودن دعاهایی که اهل البیت برای ما یاد دادن هدفشون اینه که این دام پن بشه، کبوتر بگیرن، این دام پن بشه که ما به خود خدا برسیم. بعضی ها اینطور نیستن، گرفتار خود همون دعا میشن. رضا اولین قدم در رشد کیفی نیت اینه که از دنیا گذر بکنیم، از دنیا گذر بکنیم. صعود نیت انسان رو به این جور جاها میرسونه که فقط و فقط خود خدا رو میخوایم. از دنیا گذر کردن مرحله اول رشد کیفی نیته. در کشف المحجه که ترجمه شده به نام فانوس، کتابیه که یکی از اولیاء خدا مثل سید ابن طاووس نوشته. سید ابن طاووس در بین اولیاء و عرفا با جز استثناءاته که مقام معظم رهبری گاهی وقتا ذکر مصیبتی که میخواین بخونن توی خطبه های نماز جمعه از کتاب ایشون میخونن. کتابی داره که نامه های عرفانی ایشون به فرزندش محمده. این نامه ها رو توی کتاب جمع کردن. در یک قسمتش، در یکی از نامه هاش مینویسه محمدم، اگر به پدرت کل دنیا رو اهدا بکنن، دنیا رو بدن به یک دست، پدرت بلا فاصله با دست دیگش این دنیا رو میبخشه به طوری که این دست کناریش نفهمه. ببین چقدر انسان باید به این مرحله بالا برسه، دنیا رو به انسان بدن بلا فاصله ببخشه. البته این حرف کمی نیست، این حرف، این سخن مال کسیست که بین این دو دست سینهی وسیع‌تر از کل دنیا مال اوست، روحی داره که این دنیا براش کوچیکه. این سخن هر کس نیست که بله من از کل دنیا میگذرم و ذره ناراحت نمیشم. قدم بعدی از دنیا که انسان گذشت میرسه به شوق بهشت، به ترس از جهنم. انسان عبادتی رو انجام بده برای اینکه به بهشت برسه، گناهی رو ترک بکنه به خاطر اینکه به جهنم نره. همینم خیلی عالیه، یعنی اگر همین رو هم کسی به این مرحله هم برسه باید کلاهشو بندازه هوا. مرحوم شیخ مرتضی زاهد از عرفایی بود که زندگی عادیش متصل شده بود به آخرت. احکام میگفت بعد از نماز، دارد که بعد از نماز یک شب مسئله ای رو اشتباه به مردم گفت، خیلی ناراحت شد. مردم که رفتن، این رفت در خونه تک تک افراد مستمعینش رو میزد، میگفت که فلانی من امشب این مسئله ای رو که گفتم اشتباه گفتم، در خونه بعدی، در خونه بعدی. عده‌ای بهش گفتن که استاد ما مرید تو هستیم، ما فردا شب هممون باز جمع میشیم تو مسجد. خب فردا شب بگو، عجله ای نیست. آقا فرمود که اگه شما عجله ندارید شاید اسرائیل عجله داشته باشه، شاید اسرائیل عجله داشته باشه. ترس از جهنم، ترس از آخرت، زندگی عادیه ولی نیت ها فرق میکنه. گاهی وقتا هم هستش که اصلا نه به خاطر شوق بهشت، نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه به خاطر خود مولاست، به خاطر خود مولاست، که این دیگه شاید اصلا ماها نتونیم به اون مرحله برسیم. گرچه ظاهرش اینه که آقا ما اصلا به خودت قسم، ما یه عبادتی که انجام دادیم نه بهشت رو میخواییم نه از جهنمش میترسیم، خدا یه ظاهر، یه حرف کوچیکی نیست، تو نمیتونی به راحتی از این حرف بگی و بگذری. نه، قاصد کریم کفاش کسی بود که با امام زمان ارتباط داشت. یک روز امام زمان مکان بهشت رو بهش نشون داد، گفت تو جایگاه اینه، تو بهشت، تو اینجا قرار داری. بلا فاصله گفت یا ابن الحسن، تو این مکانی که من هستم شما هم هستی یا نه؟ حضرت فرمود نه. گفت من این بهشت رو نمیخوام، این بهشتی که شما درش نباشی جایگاهت فرق بکنه، من همچی بهشتی رو میخوام چیکار؟ بهشت ما تویی، بهشت ما تویی، فقط به خاطر خود مولا. در مورد آقا ابا عبدالله الحسین هم همینطوره. اما بریم سراغ مرحله بعدی. پس اگر کسی میخواد در مورد بندگیش و این مسیر بندگیش رشدی داشته باشه، باید اول رشد کیفی نیت رو در نظر بگیره، ته دلش رو نگاه بکنه، این عمل مستحبی، این عملی که انجام میده برای چیه؟ زیارتی که میره، دعایی که میخونه، این ذکرهایی که میگه، توی این مجلس حضرت زهرا میشینم برای چیه؟ ته دلم چیه؟ برای اینکه خود حضرت خوشحال بشه یا نه برای اینکه مشکلم حل بشه؟ مرحله بعدی بحث رشد کمی نیته. اما مثل اینکه آقایون خسته شدن، خب من این بحث رو بذارم برای یک شب دیگه یا نه؟ چون به ما گفتن که اگر دیدید پای منبرتون سه چهار تا از این پیرمردا بلند شدن رفتن، خب ناراحت نشین، اینا شاید تجدید وضوع چیزی، خلاص فشار اومده. اما دیدین یکی دو تا جوون رفتن، یه رو بدانید که مردم خوششون نیومده، از با یک ذکر صلوات بفهمم که من منبر رو ادامه بدم یا نه. خیلی خوب، امید دادین به ما. اما در مورد رشد کمی نیت، بحث وفور نیت، نه صعود نیت، دو تا معنای زیبا داره. این بحث وفور و نیت، این بحث کمی نیت، دو معنا داره. اول اینکه یک معنای سادش اینه که ما هر کار رو که انجام بدیم به نیت خدایی باشه، برای رضای خدا باشه. کاشف الغطا یکی از کسانی بود که قسم خورده بود من 40 سال کار مباح انجام ندادم. 40 سال قسم میخوره، نه اینکه نخوره و نخوابه و خلاصه هیچ کاری، نه، به خاطر اینکه اگر راه میره، اگر مینشینه، اگر حمامی میره، اگر غذایی میخوره، صحبتی میکنه، تفریحی داره، هر کار مباحی رو که انجام میده می‌بینیم برای رضای خداست. به انسان سعی بکنه هر کار مباحی رو که انجام میده برای رضای خدا باشه که تبدیل بشه به مستحب و این ثواب‌های هنگفت رو از آن خودش بکنه. اما یک معنای زیباتری هم داره که در آخر من یک داستان زیبا رو، یک روایت قشنگ رو بخونم و انشالله بحثمون رو جمع بکنیم. معنای دیگه وفور نیت اینه که نگاه کنید، ما از نظر جسمی محدود هستیم به زمان، محدود هستیم به مکان. الان که شما اینجا نشستید، در عین حال در این زمان تو شبستان نیستید، تو بیرون نیستید، تو خونتون نیستید، تو پارک نیستید، محدود هستید به همین مکان. زمانم همینطوره، شما که الان تو این لحظه، تو این ثانیه، صدم ثانیه اینجا که هستید، خب قبلش گذشته، آینده هم که هنوز نیامده. ما محدود هستیم از نظر جسمی به زمان و مکان، اما از نظر نیت هیچ محدودیتی نداریم. ما میتونیم نیت بکنیم که در صدر اسلام هم باشیم، در جنگ های پیغمبر هم باشیم، میتونیم در یک مکان هم نباشیم، در کربلا نیت بکنیم باشیم، در جناح چپ لشکر حضرت باشیم، در این حال در جناح راست حضرت هم باشیم، آباوری حضرت رو هم به عهده بگیریم. در مورد نیت ما هیچ محدودیتی نداریم و با این کار میتونیم کلی ثواب برای خودمون جمع بکنیم. میتونیم بگیم یا رسول الله، ما دلمون میخواست در جنگ احد باشیم، سر گردنه باشیم، کنار امیرالمؤمنین شمشیر زده باشیم، اون موقعی که جنگ بر شما سخت شد ما جلوی شما باشیم. یا امیرالمؤمنین، ما دلمون میخواست در جنگ صفین شما شرکت میکردیم، در جنگ نهبرامان شما، جمل شما شرکت بکنیم، ثواب اونها رو برای ما بنویسن. حاج آقا مجازگویی میکنی، این خیال پردازیه، مگه میشه؟ سه تا دلیل براتون بیارم و بحثم رو جمع بکنم. یک روایت بسیار زیبایی علامه مجلسی در جلد 53 آورده به صورت داستان. میگه شخصی است به نام محی الدین اربلی، این میگه من با پدرم رفتیم قهوه خانه، بخواستیم چایی بخوریم، روی تختی نشستیم، روبروی ما شخصی نشسته بود، دستمال روی سرش انداخته بود و در حال چرت زدن. این همینجور که سرش میرفت پایین، دستمال کم 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 از روی سرش افتاد، تا که افتاد این زخم کاری و عمیق رو سرش دیدیم، رو پیشانیش دیدیم، خیلی تعجب کردیم. بیدار که شد بهش گفتیم که این زخم مال کیه، این از کی رو سرتون؟ گفت این زخم در زمان امیرالمؤمنین در جنگ صفین بر من وارد شد. تا این رو گفت ما زدیم زیر خنده، گفتیم تو کجا و امیرالمؤمنین کجا؟ قرنهای گذشته، سالیان ساله که رد شده امیرالمؤمنین تو جنگ صفین، تو الانی؟ گفت نه، حقیقتا همینجوریه. گفتیم چطور؟ گفت قضیه ای داره، من میرفتم به سمت مصر، در این بیابونهای خشک که رسیدم عده از این عربای بادیونشین، از این فقول ما اشاعر رو دیدم، چادر زده بودن. من از کنارشون که رد شدم، این مرد این خانواده اومد بیرون، گفت کجا میری؟ گفتم من مسیرم به این سمته. گفت منم با تو تا یک حدی میام. ما با هم رفیق شدیم، خیلی صمیمی بگو بخندمون شروع شد، رفتیم و رفتیم، صحبتمون رسید به جنگ های صدر اسلام، به جنگ صفین و امیرالمؤمنین و معاویه. وقتی که صحبت به اینجا رسید، این رفیق ما گفت اگر من تو جنگ صفین می بودم، شمشیرم رو از خون علی و یارانش رنگین می کردم. تا این رو من شنیدم گفتم این دشمن مولای من بوده، ما با این چقدر رفیق شدیم. منم رگ غیرتم زد بالا، گفتم اگر منم تو جنگ صفین می بودم، شمشیرم رو از خون دشمنان علی سیراب می کردم. اونم فهمید من دشمنشم، درگیر شدیم. او بزن ما بزن، حالا کسی هم نیست ما رو جدا بکنه. خلاصه دعوامون به جای باریک کشید، خنجرم رو در آوردم، چند ضربه زدم، او هم خنجرش رو در آورد. چند تا ضربه که زدیم، او خنجرش رو برد بالا، زد به سر من. تا که زد من افتادم، نمیدونم چقدر گذشت. وقتی که به هوش اومدم، دیدم سرم رو دامن یک عرب مهربانی است. تا که چشمم رو باز کردم، اون مهربانانه فرمود که نصر تنا نصر توک ولی انصر الله من ینصرو، یاریمون کردی، ما هم تو رو یاری کردیم. نگاه کن، به دشمنم نگاه کردم، به اون رفیقم، دیدم افتاده به درک واصل شده و خدا یاری میکنه کسی که امیرالمؤمنین رو یاری کرد. میگه بعد حضرت شروع کرد به دست کشیدن به زخمهای من، از پام شروع کرد، دست مبارکش رو هر زخمی که میرسید التیام پیدا میکرد، خوب میشد. اومد تا رسید به کاری ترین زخم که زخم پیشانی و سرم بود. حضرت دستش رو گذاشت روی سرم، زخم جوش خورد، فوری دستش رو برداشت، گفت فلانی این زخمت رو من خوب خوب نمی کنم، اما از این به بعد اگر کسی ازت پرسید این زخم مالکه، بگو این زخم در رکاب مولام امیر المؤمنین در جنگ صفین اتفاق افتاد. تو ثواب جنگ صفین در رکاب مولات رو بردی چون دلت با حضرت بود. حضرت از جنگ صفین بر می گشتن، یکی از یاران عرض کرد که آقا جان چقدر برادرم دلش میخواست با شما باشه، تو این جنگ توفیق نداشت شرکت بکنه. حضرت فرمود دل برادرت با ما هست؟ او دلش میخواست واقعا در رکاب ما بجنگه؟ عرض کرد که بله آقا جان، بله یا نه آقا جان. حضرت فرمود بدان که ثواب این جنگ برای او هم نوشته میشه. بعد حضرت فرمود لقد شهدنا اقوام في اسلاب الرجال و ارهام النساء، عده ای هستن که هنوز به دنیا نیومدن اما ثواب جنگ صفین بر اونا نوشته میشه، اونا در رکاب ما هستن. و دلایل دیگه طولانی شد، عذر خواهم. پس برای رشد معنویمون دو تا کار باطنی و روحی رو میتونیم انجام بدیم، رشد کیفی نیت و رشد کمی نیت. صحبتم رو با ذکر یک فاتحه ختم بکنم، انشالله که در این شب رحمت، شب جمعه، اموات این جمع، اموات خادمین و خدمتگزاران به این بنای مقدس غریق رحمت قرار بگیرن، مخصوصا مادر گرامی، دوست گرامیمون حاج آقای رضوی، انشالله از این مجلس هم بهره کافی و وافی رو ببرن. به برکت سوره مبارکه فاتحه مل اخلاص و صلوات.